رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شانگاهی چهارشنبه 8 ایون. در آغاز سرخط خبرها. قهار محکموف نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان 8 ایون در شهر دوشنبه در سن 84 سالگی از بیماری درگذشت. رئیس جمهور قزاقستان گفت که حمله های آق تپه از جانب تندروها از خارج کشور راهنمایی شده بود. و 8 ایون در دادگاه ناحیوی پرومایسک بیشکک قرغیزستان مرافع دادگاه الماسبگ اتمبایف شروع شد. تفصیل خبرها. قهار محکموف نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان در سن 84 سالگی از بیماری درگذشت. شوکت سعیدوف سخنگوی مجلس ملی تاجیکستان 8 ایون با رادیوی آزادی گفت که این عضو مجلس ملی کشور 3 ماه بستری بود و بعد از برآمدن از بیمارستان 8 ایون درگذشت. در دوشنبه اعلان کردند که مراسمی با خاک سپاری محکموف 9 ایون برگزار می شود. قهار محکموف سال 1932 در شهر خوجند به دنیا آمد. فعالیت کاریش را چون مهندس در کاری انگشت شوراب شروع کرد. از سال 82 تا 86 رئیس شورای وزیران تاجیکستان بود. بعدی بر کناری رحمان نبیف از مقام کاتب اولی کمیته مرکزی حزب وقتی کمونیستی تاجیکستان به این سمت تعیین شد. سال 1990 رئیس شورای عالی و در پایان همان سال در پارلمان نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان گفت که حمله های آخری هفته در شمال غربی قزاقستان از جانب تندروها از خارج کشور راهنمایی شده بود. در اعلامیه‌ای که در تارنمای ریاست جمهوری 8 ایون چاپ شده است، نظربایف گفته است که نهادهای امنیتی به حفظ ترتیبات برای پیشگیری از اعمال جنایی و نابودی و خونسا کردن تروریست ها تدبیرهای جدی اندیشیده اند. مقامات رسمی میگویند در اعمال هماهنگ شده تروریستی از طرف افراد مسلح، یعنی در حمله به مغازه فروشی اسلحه، به بنای گارد ملی، به شعبه پلیس 20 نفر کشته شده اند. ادعا می شود که 13 نفری آنها حمله کنندگان بودند. شماره زخمی ها به 37 نفر می رسد. نادیا ساوچنکو خلبان اوکراینی می خواهد با رهبران جدای خواهی جانبدار روسیه در شرق اوکراین درباره راه های قطع جنگ دو ساله گفتگو کند. 7 ایون ساوچنکو با مطبوعات اوکراین گفت وی باور دارد که گفتگوهای مستقیم با رهبران جدای خواه ثمر بخشتر از آن است که حالا با میانجیگری روسیه و اوکراین و فرانسه و آلمان مذاکرات بی‌نتیجه انجام می گیرد. ساوچنکو با رادیو ایرا گفت قدم اول تمدید تحریم های ضد روسیه است، زیرا تا حال این کشور نفهمیده است که باید عقب نشینی کند. قدم دوم بدون در نظر داشت سازشنامه های مینسک برقرار کردن تماس های مستقیم با جدای خواهان است، یعنی تماس های مستقیم بدون طرف های سوم و چهارم. هیلاری کلینتون داوطلب نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا اعلان کرد که از بین داوطلبان این حزب پیروز شده است و اکنون از این حزب نامزد یگانه به مقام ریاست جمهوری پیشبری خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور خانم کلینتون را با این پیروزی تبریک گفته است. شام 7 ایون خانم کلینتون پیروزی خود بر رقیب هم حزبش برنی ساندرز را در بروکلین نیویورک برگزار کرد. در گذشته خانم کلینتون 68 ساله سناتور و وزیر کارهای خارجه آمریکا بود و نخستین خانم است که در آمریکا به مقام ریاست جمهوری نامزد می شود. 8 ایون در دادگاه ناحیوی پرومای بیشکک قرغیزستان مرافع دادگاهی از روی دعوای حفظ شرف و ناموس و اعتبار کاری حامیان حقوق عزیزه عبدالرسولوا و تالکان اسماعیلوا شروع شد. در این باره حرکت حفظ حقوق بیردوینا قرغیزستان خبر می‌دهد. حامیان حقوق می‌گویند پرزیدنت قرغیزستان الماسبگ اتمبایف باید رسما بخشش پرسد و حرفایی را که درباره آنها گفته بود رد کند. ضرر معنوی این دعوا طوری که پیشتر خبر داده شده بود در حجم 2 میلیون سوم، یعنی برابر با تقریبا 200 هزار سومانی مقرر شده است. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. سوالی سفیر آلمان در دوشنبه درباره این که آیا تاجیکستان به جز از زندانی کردن گمانبران راهی دیگر ندارد، بحث‌های را به بار آورده است. هیلاری کلینتون داوطلبی نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا از بین داوطلبان حزب دموکرات پیروز شد. و حامیان حقوق بشر در تاجیکستان از تغییر و اضافه‌ها در قانون درباره نگهداری گمانبران در بازداشتگاه‌های موقت استقبال کردند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. سوالی هولگر گرین سفیر آلمان در دوشنبه درباره این که آیا تاجیکستان به جز از زندانی کردن گمانبران در افراط‌گرایی راهی دیگر ندارد، در دایره‌های رسمی تاجیکستان بحث‌های را به بار آورده است. هولگر گرین این سوال را روز 8 ایون در همایشی نقش سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه مطرح کرد و گفت که مقامات تاجیک گمانبران و افراط‌گرایی را اساساً به زندان میکشند، برای از این راه برگرداندن آنها از شیوه‌های دیگر استفاده نمی‌کنند. همکاری ما شهلای گلخواجه در دوشنبه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
سوال غیر انتظاری سفیر آلمان در دوشنبه که آیا تاجیکستان به جز از زندانی کردن گمانبران در افراط‌گرایی راه دیگر ندارد، نگرانی مقامات تاجیک را به بار آورد. هولگر گرین سفیر آلمان در دوشنبه روز چهارشنبه 8 ایون در همایش نقش سازمان امنیت و همکاری گفت که مقامات تاجیک گمانبران به افراط‌گرایی را اساساً به زندان کشیده، برای از این راه برگرداندن آنها از شیوه‌های دیگر استفاده نمی‌کنند. همایش نقش سازمان امنیت و همکاری با شرکت مسئولان این سازمان، سفیران برخی از کشورهای مقیم تاجیکستان، مقامات دولتی، نمایندگان جامعه مدنی و کارشناسان صورت گرفت. یکی از موضوعهای محور آن را همکاری های سازمان امنیتی همکاری اروپا با تاجیکستان در مبارزه علیه تروریسم و افراط‌گرایی در بر گرفت. چنین اندیشرانی هولگر گرین با واکنش های مقامات انتظامی تاجیکستان که در همین همایش اشتراک داشتند روبرو شد. از جمله فراموز امامبردیف مشاور بخش امنیتی جمعیت دستگاه شورای امنیتی تاجیکستان گفت:
در جمهوری دوستان از روی عقیده اسلامی یگان کس تاکید کرده نشود است و نمیشد و بعض شهروندان جمهوری دوستان در دولت های سوریه و عراق می جنگند، آنها البته از روی قانون های جمهوری دوستان با جوابگری کشیده می شوند.
امام بردیف در ادامه افزود که تاجیکستان برای جلوگیری از گرایش جوانان به سازمان و گروه های تندرو برنامه ویژه فهماندهی را نیز روی دست گرفته است. بر علاوه آنهایی که داوطلبانه از کردهشان پشیمان شده به وطن برمیگردند عفو می شوند، گفت او. مسئولان سازمان امنیت همکاری اروپا نیز بر اینند که در مبارزه علیه افراط‌گرایی و تروریسم از نیروی انتظامی باید تنها در مرحله نهایی استفاده شود. در همین حال منوچهر فیضالوف نماینده وزارت امور خارجه تاجیکستان با اشاره به حمله های خونین فرانسه و بلژیک و یونان و ترکیه از سوی گروه های تروریستی گفت:
کشورهای اروپا در این راستا از کدام اقدام ها کار میگیرند و کیها را بازداشت میکنند، ما به خوبی از وسایل اخبار عامه آگاه هستیم، ولی ما چون کشور مستقل و دارای نظام سودی خود، آید این مسئله دیدگاه خود را داریم.
بر پایه معلومات شورای امنیتی دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تا کنون در کشور با قرار دادگاه 17 حزب و سازمان های افراطی فعالیتشان منع شده است. تنها در یک سال اخیر نزدیک به 1000 نفر با اتهام همدستی و هماندیشی با افراطگراها بازداشت شدند. اما مهندس هاریس و مشاور و مدیرتری مکالمه جامعه شهر خوجند که نیز در این همایش شرکت داشت گفت حالا فرصت رسیده است که میانی مفهوم افراطی ها و دینداران فرق گذاشته شود. به تاکید خانم هاریس و موارد جای دارند که جوانان برای ادای نماز و گمراه گشتن بازداشت می شوند. در تاجیکستان تا سالهای اخیر صدها نفر با گناه افراطگرایی و یا عضویت در سازمانهای تندرو و تروریستی به زندان محکوم شدند. ولی حامیان حقوق میگویند در این میان آنهایی هم هستند که برای اعتقاد پشت پنجره رفتند. اما ایده از ناظران امور بر این نظرند که سوال هولگر گرین سفیر آلمان در دوشنبه به موارد تعقیب و بازداشت و زندانی شدن فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ربط میگیرد. با تاکید این ناظران نمایندگان سازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی بر این نظرند که فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای عقیده‌شون به زندان کشانده شدند. زیرا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک تشکل عمده سیاسی در جامعه تاجیکستان محسوب می‌یافت. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 ایون معاونان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی و محمد علی حیت را به حبس ابد و 11 تن دیگر از رهبران این حزب مخالف را به مهلت از 14 تا 28 سال محکوم به زندان کرد. مقامات تاجیکستان این حزب را به دست داشتن در آشوب مسلحانه ژنرال عبدالحلیم نظرزاده در سپتامبر سال 2015 عیبدار می‌کنند. دادگاه عالی تاجیکستان بعد اون آشوب فعالیت حزب نهضت را همچون سازمان تروریستی و افراطی منع کرد. اما رهبر حزب مویدین کبیری که در خارج از تاجیکستان به سر میبرد این اتهام را رد میکند. شهلای گوخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات سفیر آلمان در دوشنبه و واکنش مقامات رسمی تاجیکستان به آن.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ادامه مجله خبری. هیلاری کلینتون داوطلبی نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که از بین داوطلبان حزب دموکرات پیروز شده است و اکنون از این حزب نامزد یگانه به مقام ریاست جمهوری پیشبری خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور خانم کلینتون را با این پیروزی تبریک گفت. در یک صحبت با شارح سیاسی رادیوی آزادی گلن کیتس، همکارم خیرمان بخوازاده نخست از وی پرسید که این پیروزی هیلاری کلینتون را چگونه ارزیابی میکند، اگر این نکته در نظر گرفته شود که این پیروزی به مشکلی به وی میسر شده است.
جالب است که ما در این باره در ماه ایون نه در فوریه یا مارس صحبت میکنیم. هنوز سال پیش هیلاری کلینتون را بسیاری ها چون نامزد رقم یک دموکرات ها ارزیابی میکردند. با همین سبب هم معاون رئیس جمهوری جو بایدن قرار کرد نامزدیش را پیشبری نکند، چونکه کلینتون را همچون یک نامزد خیلی قوی ارزیابی میکرد. نامزد برنی ساندرز بسیاری ها را در حیرت گذاشت، چونکه او توانست که بسیاری ها مخصوص جوان آنها را دلگرم کند. از همین خاطر هم این رقابت خیلی طول کشید. ساندرز یک سخنگوی خوب است و هیلاری کلینتون هم قوی برآمد و همین خاطر هم مبارزه طول کشید. در یک هفته اخیر معلوم شد که ساندرز نامزدیش را پیشبری نخواهد کرد و کلینتون هم دیروز این رقابت را برد.
با فکر شما تا کجا مردم ایالات متحده آمریکا واقعا هم آماده شده است که یک زن را به عنوان رهبری کشور، رهبری ملت انتخاب کند؟
تا ماه نوامبر ما به این سوال پاسخ مشخص دادن نمیتوانیم. هنوز معلوم نیست که آیا او واقعا هم نامزد دموکرات ها می شود یا نه. تا انتخابات 5 ماه دیگر در پیش است. سال گذشته هم همین سوال مطرح بود که تا کجا آمریکایی ها بر رهبری کشور شدن یک زن آماده هستند. در مثال باراک اوباما معلوم شد که آمریکایی ها برای انتخاب یک پرزیدنت آفریقایی تبار آماده هستند. به نظر من آمریکایی ها به مشکل یک خانم را در موقع پرزیدنت قبول خواهند کرد. تخمیناً 100 سال پیش کنستیتوسیون آمریکا آوازدهی زنها را اجازه داده است. من هیچ مشکلی در رهبری زن نمی بینم. حتی به نظر من دیگر چنین سوال مطرح نیست که تا کجا یک زن می تواند رهبری کشور را به عهده گیرد. مسئله تنها در کسبیت نامزدی پرزیدنتی است.
به هر حال اینتریگ انتخاباتی هنوز پابرجاست. هنوز نتیجه های یا قرار های انجمن های هر دو حزب برای ما معلوم نیست، ولی در صورت از جانب دموکرات ها پیشبری شدن هیلاری کلینتون و از جانب جمهوری خواه دونالد ترامپ، به نظر می رسد که مبارزه واقعا هم برای کرسی پرزیدنتی خیلی شدید می شود، برای اینکه دونالد ترامپ هم از خودش علاقه خیلی همچون به حیث یک نامزدی ماجرا برانگیز درک داده است.
مضمون تبلیغات دونالد ترامپ کاملا دیگر بود. من چنین نوی تبلیغات را در حیاتم هیچگاه ندیده بودم. اصلا وی درباره سیاست صحبت نمی کند، وی تنها درباره موضوع های صحبت می کند که در جامعه آمریکا مورد بحث و بررسی است. اگر شما درباره اصلاحات این مسئله مهاجرت صحبت کنید، وی در این باره نیو درباره ساختن دیوار در مرز می گوید که صد راه مکزیکایی ها شود. اگر شما درباره تروریسم و هم مشکلات تروریسم صحبت کنید، وی نمی خواهد به این مسئله مراجعت کند. وی می گوید که ورود مسلمان ها را به ایالات متحده آمریکا منع کردن لازم است. مطبوعات از همین چیز در حیرت بود که چگونه این محتوای صحبت ها در جریان رقابت های بین جمهوری خواهان کار داد. حالا سوال منطقی این است که تا کجا چنین شیوه تبلیغات در انتخابات سرتاسری یا عمومی با کار می رود. وی با این مضمون صحبت ها در انتخابات اولیه پیروز شد، ولی محبوبیت او تنها یک بخش مردم را فرا می گیرد. از سوی دیگر هیلاری کلینتون نامزدی پرقدرت ترین نیست. معروفیت او در جامعه چندان بلند نیست، ولی بسیار آمریکایی ها او را دوست می دارند. همین گونه بسیاری ها او را قبول ندارند. نتیجه انتخابات چی می شود؟ یک سوالی بی جواب است. بسیار کارشناسان شبهه دارند که دونالد ترامپ پیروز شود. بسیاری ها شبهه دارند که جمهوری خواهان نامزدی او را پشتیبانی کنند.
مصاحبه همکار ما آخرامان بخوازاده بود با گلن کیتس درباره نامزدی خانم هیلاری کلینتون از حزب دموکرات آمریکا. با گزارش دیگر، 8 ایون همزمان در یک روز در شهری استانه قزاقستان ملاقات وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و در شهر یریوان ارمنستان ملاقات دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار شد. این همایش های نهادهای مسئول امنیت و دفاع در حال برگزار می شود که در اقتپای قزاقستان 5 ایون حمله های تروریستی انجام گرفت و از اسلحه آتشزا 20 نفر کشته 37 نفر دیگر جراحت برداشتند. در هر دو ملاقات تدبیرهای ضروری امنیتی در کشورهای عضو بررسی شد. در مصاحبه از یوری فیودروف تحلیلگر امور سیاسی و نظامی روس در شهر پراگ جمهوری چک پرسیدم تا کجا این ملاقات ها برای تامین امنیت مؤثر هستند.
من به سازمان همکاری شانگهای در مسئله های تامین امنیت در کشورهای آسیای مرکزی با شبهه نگاه میکنم، ولی درباره ارمنستان یا کشورهای دیگری سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی باید بگویم که این کشور از جای کمک نظامی دریافت کردن نمیتواند بجز از روسیه و آن هم در چهارچوبه قراردادهای دو جانبه. در مورد کشورهای آسیای مرکزی مسئله دیگر است. سازمان همکاری شانگهای بعضی وسیله های تامین امنیت را دارد، ولی این وسیله ها به اندازه کافی ثمره بخش نخواهند بود، برای آنکه این سازمان نیروهای مسلح خود را ندارد. این سازمان فقط مسئله های برنامه ریزی عملیات، تبادل اطلاعات و امثال آن را بررسی می کند، ولی امکانی واقعی برگزاری عملیات نظامی را ندارد.
در چنین حالت ملاقات و بررسی های وزیران دفاع کشورهای سازمان همکاری شانگهای چه اهمیتی می تواند داشته باشد؟
وزیرانی دفاعی این سازمان می توانند هر گونه مسئله ها را بررسی کنند، ولی اگر درباره مکانیزم های بین المللی صحبت کنیم، همکاری های واقعی برای تامین امنیت واقعی در منطقه آسیای مرکزی تنها در صورت امکان پذیر است که اگر روسیه در حالت های فوق العاده مداخله کند. ولی به نظر من حالا روسیه آنقدر با مسئله های اوکراین و افزایش نیرو در سمت غربی مرزهای خود از جمله در کشورهای کرانه بالتیک در باتلاق فرو رفته است که مداخله واقعی روسیه در روندهای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی آنقدر امکان پذیر نیست.
به نظر شما حمله های تروریستی اوکتپا می تواند یک نوع پیام یا تهدید جدی به امنیت قزاقستان و همچنین کشورهای آسیای مرکزی از طرف تندگرایان باشد؟
Вы знаете, во-первых, сейчас очень трудно сказать, что именно происходило.
Шумо медонед ки пеш аз хама ҳоло мушкил аст бигӯем ки воқеан ҳам дар онҷо чи рух дод. Оё дар онҷо нишонаҳои мудохила аз хориҷ вуҷуд дошт? اگر جای هم داشته باشد امکان دارد تنها از جانب روسیه باشد. یا ما گفته میتونیم که این یک نوع خودنمایی گروه های جنایی بود یا در پس آنها نیروهای جدی قرار دارند که از عقیده های جدایی طلبانه در غربی قزاقستان پیروی میکنند. به نظر من آنچه در آن گذشت هیچ خطر جدی در پی نخواهد داشت.
مصاحبه ما را با یوری فیودروف تحلیلگر امور سیاسی و نظامی روس در پراگای جمهوری چخ می شنیدید. در تاجیکستان سازمان های حفظ حقوق بشر از تغییر و ایلاوه ها در قانون برای دادن سبوکی به بازداشت شدگان استقبال کردند. طبق این تغییرات اکنون شخصی بازداشت شده تنها 3 روز در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در شهر دوشنبه در این باره در گزارشش میگوید سازمان های حفظ حقوق بشر اظهار امید کرده اند که تغییر و ایلاوه ها یا سبوکی ها تنها در کاغذ نخواهند ماند بلکه اجرا خواهند شد.
مسئولان سازمان های دفاع از حقوق بشر در تاجیکستان از طرح تغییر ایلاوه ها به کادکس مرافعوی جنایی که سبوکی های را برای بازداشت شده ها در بازداشتگاه های موقتی یا سیزه ها در نظر دارد استقبال کرده اند. نگینه بحریه و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر ناتبین سه‌شنبه 7 ایون در صحبت به رادیو آزادی از این طرح به عنوان کفالت ضد شکنجه نام برد. با تأکید خانم بحریه و 5 سازمان ضد شکنجه و دفاع از حقوق بشر از جمله سازمان های ضد شکنجه قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و بنیاد خلسینکی آید به حقوق بشر پولشا و سازمان همکاری های بین المللی حقوق بشر بلژیک ضمن حمایت از وارد کردن تغییر و ایلاوه های مثبت به کادکس مرافعوی جنایی تاجیکستان گفتند که این اصلاحات حقوق افراد بازداشت شده ها را جدا کفالت می دهد. خانم بحریه و می افزاید
این واقعا یک قدم جدی مثبت است که از جانب مقامات تاجیکستان گذاشته شده است، ولی هدف ما این است که تغییرات مذکور در کاغذ نماند و عملا مورد اجرا قرار داده شود.
И очень важно, чтобы это все не оставалось на бумаге, чтобы они как бы нашли свое практическое применение.
طبق طرح تغییر ایلاوه هایی که به کادکس مرافعوی جنایی وارد کرده شدند، مهلت بازداشت عیدبار شونده ها در بازداشتگاه های موقتی یا سیزا تنها 3 روز تعیین کرده شده است. همین طور بر اساس این اصلاحات مرحله حالت بازداشت فرد عیدبار شونده ساده کرده شده و مقامات موظف شدند که از لحظه بازداشت پیوندان و وکیل مدافع او را آگاه نمایند. همچنین کارمندان کارهای داخلی که مسئولیت جریان بازداشت را بر عهده دارند وظیفه دار شدند که افراد بازداشت شده را به طور شفاهی از حقوقهایش آگاه سازند. اینچنین بر اساس این تغییرات قبل از جابجا کردن فرد عیبدار شونده در بازداشتگاه باید از تشخیص یا معاینه طبی گذرد. طبق اطلاع سازمان های ضد شکنجه تاجیکستان در سال 2015 45 شکایت مربوط به حالت شکنجه و بدرفتاری ثبت شده و در سال روان این رقم به 37 عدد رسیده است. با تاکید نمایندگان سازمان های ضد شکنجه در بیشتر موردها والدان افراد شکنجه شده از شکایت لب نمی کشایند و به عادلانه جریان گرفتن تفتیشات اعتماد هم ندارند. همکنون 5 سازمان ضد شکنجه و دفاع از حقوق بشر در بیانیه خود به مقامات دخل تاجیکستان سه توصیه را جهت بهتر شدن وضع افراد عیب‌دار شونده در بازداشتگاه های موقتی ارائه کردند. آنها از مقامات تاجیکستان خواستند که برای عملا به اجرا درآوردن تغییر الهه ها شرایط سالم مهیا کرده شود، تشکیل دوره های آموزشی و آشنایی کارمندان بازداشتگاه های موقتی یا سیزاها به اصلاحات اخیر از دیگر توصیه های سازمان های دفاع از حقوق بشر است. نهایتا سازمان های دفاع از حقوق بشر پیشنهاد دارند که در صورت نقص شدن تغییر الهه های اخیر از جانب کارمندان کارهای داخلی، آنها با جوابگری جنایی کشیده شوند. مسئولان سازمان های ضد شکنجه میگویند با وجود ادعای مسئولان در رابطه با بهتر شدن وضع بازداشته ها در بازداشتگاه ها و کاهش موارد شکنجه، تنها پس از موارد اجرا قرار گرفتن تغییر الهه های اخیر می توان باور کرد که فضای سالم در این بخش به وجود آمده است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبوکی ها به بازداشت شدگان و واکنش سازمان های حفظ حقوق به آن. سلطان میرزا شایف یکی از شخصیت های فرهنگی و سیاسی تاجیکستان 7 ایون در سن 84 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. همکار ما برات یوسفی گزارش می دهد.
سلطان میرزاشویف تا دریافت اعتماد امامعلی رحمان رئیس شورای عالی وقت تاجیکستان در سال 1993 تجربه غنی راهبری در مقامهای مختلف حزبی و دولتی در تاجیکستان شوروی را داشت.
سلطان میرزاشویف 83 ساله تاثیر ابتدایی را در ناحیه دنغرا گرفته است. در زینه‌های مختلف مقامات حزب کمونیست کار کرده است. مؤسس و نخستین رهبر دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان در سال‌های 1993-1994 تا سال 2007 رهبر مجمع کوخی وحدت بود.
سال 1987 پس از 8 سال کار و به دنبال یک اختلاف با لوچینسکی، کاتب دوم حزب کمونیست تاجیکستان شوروی، از وظیفه وزیر فرهنگ تاجیکستان برکنار کرده شد. اما دو سال بعد ولایت کولاب دوباره برقرار گردید و میرزاشویف را با دستور کمیته مرکزی حزب کمونیست SSR کاتب اول حزب کمونیست ولایت کولاب تعیین کردند و این زمانی بود که تنباد ناآرامی ها در فضای تاجیکستان میوزید و در آغاز سال 1990 نخستین قربانی ها به بار آورد. ماه اپریل سال 1992 مردم منطقه کولاب را با بهانه پشتیبانی از سفرعلی کنجایوف رئیس شورای عالی وقت تاجیکستان به میدان کشیدند. تلاش پیشروی جوانان را گرفتن ناموفق بود. در تاجیکستان دیگر سلاح و قماندان ها حرف می زدند. سلطان میرزاشویف می گوید در نوروز سال 1993 یکی از قماندان های فرونت خلقی فیض‌علی سعیدوف، رئیس شورای عالی تازه انتخاب امام‌علی رحمان و سروزیر وقت عبدالملک عبدالله‌جانوف را به مهمانی به قرغان‌تپه دعوت کرد. اما معلوم شد که این دعوت فیض‌علی سعیدوف اصلا با هدف نقش خود را نمایش دادن بوده است. جناب میرزاشویف گفت
سر چای نوشی فیض‌علی سعیدوف با سروزیر مراجعه کرده گفت که عبدالله‌جانوف شما سروزیر ما هیچ، ما همه یک قوایی که آزد بخواهد حکومت کنستیتوسیونی رو برقرار کنند هیچ نمی کنیم که حکومت جمهوری برای جنگیانی که حکومت کنستیتوسیونی رو برقرار کرده نمیستن احساس کنند. بچه های ما آنه آزد من رو نامبر کرد گفت دید پای افزال ندارن در پوشان، نان خوردن ندارن، شما مجبور میکنید که ما طلب تاروش کنیم مردمی که آزد نان خوردن ندارن.
این اتفاق ها در آن روزهای بود که سلطان میرزاشویف از سوی امام‌علی رحمان رئیس شورای عالی برای ریختن زیربنای حکومت نو و دستگاه رئیس جمهور دعوت شده بود. در آن روزها مسئله اصلی اعتماد به نفرانی بود که به حکومت نو و ساختار آن به تازگی وارد می شدند. سلطان میرزاشویف
خطایی هم بود، مثلا در ولایت لنگود در یک مدت کوتاه 3-4 رئیس ولایت عوض شد. در اونجا شخصیت هایی بودن که برای از تاجیکستان جدا شدن ولایت لنگود بیشتر حرکت میکردن تا با جایی که یک جایی در تاجیکستان. یکی از این رئیس ها بدتر با جوابگری جنایتی کشیده شد. مثلا در ریگر رو در شهرینه رو راننده های پیشتره رئیس بنام انتخاب شدن، یعنی خودشان رای کردن.
در چنین وضع سال 1994 تاجیکستان وارد انتخابات رئیس جمهور شد. امام علی رحمان رئیس شورای عالی و عبدالملک عبداللهجانوف سروزیر وقت تاجیکستان از رقیبان اصلی بودند و رقابت های قبل از انتخاباتی خیلی شدید می گذشت. با قول سلطان میرزاشویف حتی برای خلل وارد کردن به رقیبان از اصول های غیر مشروع استفاده می کردند. امام علی رحمان در آن انتخابات رئیس جمهور انتخاب شد و مسئله اصلی جمع آوردن تیم نو بود. پس از تعیین حکومت نو در ماه دکبر سلطان میرزاشویف با منظور بد شدن صحتی با خواهش خود از وظیفه رئیس دستگاه رئیس جمهور کنار رفت، هرچند بعداً در چند وظیفه دیگر کار کرد اما دیگر وارد سیاست نشد. سلطان میرزاشویف نوشتن خاطره ها، اثرهای تاریخی و از همه مهم با خانواده بودن را میپسندید. هرچند در گذشته فرصت زیادی برای فرزندان داشت اما در صحبت آخرینش با آزادی گفته بود که انتقام گذشته را گرفته است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشته سلطان میرزا شایف شخصیت فرهنگی و سیاسی تاجیکستان و با این گزارش نشری مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.